کاری در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی وجود داره و اون این هست که علل قاعده مرکز ملی وقتی ابلاغ میکنه این مصوبات رو به همراهش باید یا بلافاصله بعد از اون باید اون نگاشته نهادی و طی نامه جدایی مأموریت ها و وظایف هر نهاد و سازمان رو مشخص کنه، از اونها برنامه بخواد و طبق اون برنامه هم پیشرفت و عملکرد رو پایی بکنه. اگر این اتفاق نیفته این چرخه ناقصه. یعنی به نظر من به صورت کلی الان ایرادی که ما شاهد هستیم علت این که شاید درصد بالایی از مصوبات اجرا نمیشه این هست. به تعبیری این یک اوپن سیستمه و خب این مشخصه که و اوپن سیستم فقط توی کارهای ساده و امور جزئی جواب میده، یعنی توی مسائلی و توی فرآیندهای پیچیده قطعا ما باید این چرخه رو کامل کنیم یا به همون تعبیر باید تبدیل به سیستم بکنیم، بازخورد بگیریم که این بازخورد چند جا به درد میخوره. اولا مسیر رو اصلاح میکنه، اگر کندی هست کاستی هست اینا رو مشخص میکنه، ثانیا خروجی ها و نتایج رو کنترل میکنه. پس این یک ایراد کلی که ما باش مواجه هستیم و این رو باید مرکز ملی اصلاح بکنه. اما در بحث خاص پیام رسانه ها من فکر میکنم تا حدود زیادی در خود مصر این تفکیک انجام شد. البته خب به صراحت باید بگیم که خیلی از اینها اجرا نشده. به عنوان مثال یکی از سیاست ها این بود که به هیچ وجه اطلاعات و داده های کاربران ایرانی از کشور خارج نشه. این داره به شدت هنوز با همون روال قبلی داره این اطلاعات از کشور خارج میشه. پس بنابراین این سیاست اصلا یعنی اگر بخوایم بازخوردار الان خدمت مردم عزیز گزارش بدیم این هست که این سیاست به هیچ وجه پیاده نشده. بحث بعدی این بود که حتما پیام رسانهای خارجی میبایست در داخل کشور دفتر نمایندگی داشته باشند. در موارد قضایی که مهمترین مشکل قوه قضاییه و پلیس ما هست امروز، یعنی اونجایی که اکثر جرائم ختم به فضای مجازی میشه، ما متاسفانه مخاطب رو در اختیار نیروی انتظامی و در اختیار قوه قضاییه نیست که بتونه ازش پیگیری بکنه و پرونده رو کامل بکنه. پس این هم نکته دوم که باز اجرا نشده. نکته سوم حمایت از پرسنل‌های داخلی بود که حالا احتمالاً آقای غفاری هم در این ارتباط مطالبی رو فرمودند. من این رو خدمت این هم این رو به صراحت این نکته رو عرض کردم. ببینید وقتی ما پیام بزرگ و قدر خارجی رو هم حتی رصد میکنیم بررسی میکنیم، اونا هیچ وقت تامین زیر ساخته به عهده خودشون نیست. یعنی اگر مثلا ما توییتر رو مثال بزنیم، این داره از زیر ساخته های آمازون یا آکامای داره استفاده میکنه. به طبیعی اصلا امکان نداره که یک شرکت ولو غول و بزرگ بتونه این دوتا رو همزمان، یعنی هم مدیریت خدمات و محتوا بکنه، هم زیرساخت‌های ارتباطی رایانشی و خدمت شما شبه ذخیره اطلاعات رو انجام بده. متاسفانه در این حمایت ما از این نکته قفلت کردیم. یعنی هی پیام‌رسان‌های داخلی گفته شد که و اینا هم هی داد زدن که آقا ما سرور نداریم، ما پهنای باند برام گرونه، اینها این حد نمیتونیم تامین بکنیم و کسی هم واقعا در این ارتباط پاسخگو نبود که این زیر ساخت ها رو کشور باید برای پیام‌رسان های داخلی که بخش خصوصی هستن تامین بکنه و اونها فقط کار اصلیشون یعنی نرم افزار، مدیریت نرم افزار، ارائه خدمات و مدیریت محتوا رو باید انجام بدن. خب این امروز شاهد این وضعیت هستیم که واقعا در مقابل اون قول ها که خب شما عدداشو میدونید، مثلا یه قلم همین نرم افزار مشهوری که هنوز هم متاسفانه در کشور کم و بیش فعاله، تلگرام حداقل اون چیزی که به صورت آشکارا اعلام کرده 350 میلیون دلار کمک دریافت کرده و ما در مقابل میبینیم که اینجا مثلا یه وام 5 میلیاردی به بعضی از این پیام رسانه‌ها دادیم و بعد با کلی منت و چی که ما حمایت کردیم. حمایت پاسخگو و وفی نیست.
آقای دکتر تقی‌پور اگه موافق باشید نظر آقای غفاری رو هم تا اینجای صحبت شما جویا بشیم که گفتگوی دو سوی صورت بگیر. زنده باشین آقای غفاری، با ما هستین؟
بله بله. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. ارادتمند هستم آقای دکتر.
علیکم السلام.
الحمدلله شما دوستی و پشت تلفن آوردید از شورای عالی فضای مجازی که این خودش هم راستا هستن و واقعا زبان گویا هستن و خیلی واضح مشخصا بیان کردن که چه اتفاقی افتاده و الان ضعف کجاست.
بله.
من خصوصا از آقای دکتر میپرسم، من بارها هم اعلام کردم به که الان آقای دکتر شما ضعف رو تو وزارت ارتباطات میبینید یا ضعف رو توی قوه عاقله‌ای که بخواد این کارو مدیر. بیان کردم که اگر وزارت ارتباطات کوتاهی کرده، اگر ارشاد کوتاهی کرده، اگر صدا و سیما کوتاهی کرده، همه اینا جای خودش و همه اینا انگشت اتهام به سمت شما بریم. ولی خب آیا این ضعف از کجا ناشی میشه؟ من اعتقادم اینه که مرکز ملی فضای مجازی و مخصوصا مدیریت مرکز ملی فضای مجازی که من احساس میکنم یک سردرگمی تو مدیریت مرکز ملی فضای مجازی وجود داره، چون من بنده رو یک بار به عنوان کارشناس قبل از اینکه بحث فیلتر اینا مطرح بشه بردم مرکز ملی فضای مجازی، بیان وام کردن و بیان حالا نحوه فیلتر اینا، من اصلا اونجا اعلام کردم که من نمیدونم چه کارشناسی به شما این چیزو داده که آقا 5 میلیارد وام بدید. خاطر هستش که دوستان مرکز ملی که اومده بود بازدید از پیام رسانه ما، من بهشون گفتم که اون زمان بهشون گفتم که با اون دلار عادی که اون زمان بود سال 96 بین 30 تا 50 میلیارد تومان فقط سخت افزار، حالا غیر از اون کیس و رک و جایگاه و اینا، یعنی ما بخریم بذاریم توی دیتا سنتری که بتونه پرسن که 34 میلیون نفر ایرانی جواب بده. بعد اون دوستان گفتن آقا این پول برای کشور از جهت این اهمیت موضوع پرسن پولی نیست. خب بعدش اومدیم دیدیم که مرکز ملی وام تصویب کرده. چقدر وام؟ 5 میلیارد. من همون موقع گفتم حالا ما اعتراض هم کردیم که اصلا چرا وام؟ اصلا چرا میدید به خود ما؟ این همونطور که شما فرمودید، من همونجا با من کارشناس اعلام کردم و زیرساخت ایجاد کنید. این زیرساخت در اختیار هر کسی که رشد میکنه قرار بدید. راحتی ولی متاسفانه این قوه عاقله توی مدیریت مرکز ملی حداقل من ندیدم. یعنی من تو هیچ جایی ندیدم آقای دکتر، حالا من اعتراض میکنم اینکه من تو هیچ خروجی عملا مرکز ملی فضای مجازی ما ندیدیم که بگیم این خروجی موفق بوده. ما تو همه موضوع فضای مجازی از انفعالی و مشکل دار الان رو هر نقطه‌ای دست بذاریم مشکل داریم. مرکز من یه اعتراضی که کردم این بود که مرکز ملی، البته من قسم میدونم شما این تصمیم نگرفتید توی مرکز، حمایت از این پوستای هاتکرامو شخص ریاست مرکز به عهده گرفت توی موضوع. من خاطرم هست توی اون موضوعاتی که اون زمان فیلترینگ ما پیام‌رسان‌ها هم سر یه میز تهدید کردن که اگه شما نکشید ما پلن بی داریم. ما نمی‌دونستیم این پلن بی چیه، که پلن بی هی مرکز ملی ما پلن بی داریم اگه شما نکشید و نتونید و فلان. اومدیم دیدیم پلن بیش مثلا ظهورهای مثل هاتگرام و تلگرام بوده. بعد جالب اینقدر این پلن بی بزرگ بود که ضربه زد پلن به قول خودشون ای، یعنی چنان ضربه زد که همه از آن دارن به این موضوع. چرا؟ چون در عرض 40 روز مثلا سروش رسید 12. خب اینا میگفتن سروش کنده. خب ما همون موقع اعلام کردیم پیام رسان سروش که همون مدیرانش بودم اصلا دعوا کرد سر اینکه سه تا رک خالی بهش بدن که دوباره سرور بذاره بتونه توانمندش بشه که مخاطب بیشتر جواب بده، ولی نمیدادن. چرا؟ چون نمیدونستن، مبهم بود براشون که این چه اتفاقی قرار بیفته، یعنی اجهت فنی. حالا یک سری انسان متشخص عالم جمع یه سری مصوبات تصویب کرده بودن. خب وقتی که ما فنی ها گوش نکردن، حتی من حداقل که بنده اعلام کرده بودم که 5 میلیارد هیچی نیست، بنده اون زمان تعجب کردم که یه جایی به عنوان مرکز ملی درکی از موضوع پیام رسان نداشته.
جالب
اینجاست من خدمت شما عرض کنم خود وزارت ارتباطات هم درکی از پیام رسان نداشت. همین الان میبینیم مایی فتایی که دوستان ما هستن، خب میاد میگه که به ازای هر 1 میلیون نفر یه سرور. من نمیدونم آقای فتایی چه باشه، من بارها در جلسه خصوصی گفتم آقای فتایی هر 1 میلیون نفر یه سرور یعنی 40 میلیون نفر 40 تا سرور. بعد آخه شما چجوری حساب کردی اینو؟ از کجا چه کارشناس اومده این آمارو به شما میده؟
آقای غفاری اگر موافق باشید پاسخ آقای دکتر تقی‌پور عضو شورای عالی مجلس رو بشنویم و حالا هم همراه باشید که پاسخ رو بشنوید. آقای دکتر تقی‌پور ما در خدمت شما هستیم.
ببینید فرمایشات آقای غفاری همون چرخه معیوبی است که بنده عرض کردم، یعنی که الان تو این برنامه علت اینکه من این برنامه پیام رسانه ها نمیده. بقیه برنامه هم همینجوریه مثل شبکه ملی اعتراض، سایر مصوبات شورای فضای مجازی، این هست که این چرخه واقعا درست و کامل کار نمیکنه. ببینید وقتی ما میایم و میبینیم که یعنی مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی مصوبات رو ابلاغ میکنه و بعد میبایست که پیگیری بکنه اجرای این مصوبات رو. وقتی این از همون اول که این اشکالات بروز میکنه به عنوان بازخورد در این چرخه میبایست این ایرادات رو منعکس بکنه و به تعبیری مدیریت بکنه، چون ما جای دیگه‌ای که نداریم تو کشور علی‌القاعده به صورت یک پارچه اگر قرار هست که این فضا توسط شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری بشه، قطعا در اجرا همطور که توی در وظایفش هم هست نظارت بر اجرای این مصوبات و پیگیری اجرای این مصوبات هم بر عهده مرکز ملی هست. یعنی در این که ما واقعا به موقع آلارم ها رو به صدا در نیاوردیم، در این که ما اقدامات لازم رو برای جبران اون نقصان ها و اشکالاتی که در کار بوده مجدداً حالا یا باید علی‌القاعده به شورای عالی فضای مجازی گفته میشد یا به مراجعی که به اصطلاح میتونن این مشکلات رو حل بکنن، قطعاً اینها تأثیر زیادی داشته. پس بنابراین تا حدود زیادی فرمایشات آیه قفاری مصداق داره در اینکه واقعاً این کار به عنوان یک برنامه ملی اصلاً در اون قد و قواره و در حد شأن یک برنامه ملی به پرداخته نشد و نباید ما واقعاً اینجا تقصیر رو به عهده حالا بخش خصوصی یا کسایی که واقعاً اقدام کردن. به نظرم اینا کار بسیار مجاهدانه و تلاش وافری داشتن، منتها خب واقعاً این بحثای اصلی مانع اجرای کامل کار بود.
خیلی ممنونم از شما آقای طریق‌پور، خواهش می‌کنم همچنان با ما همراه باشین. آقای غفاری سپاسگزارم که با ما همراه شدید در برنامه اقتصاد مجازی، امیدوارم در برنامه‌های آتی بتونیم با جزئیات بیشتری در خدمت شما باشیم. ازتون ممنونم و باهاتون خدافظی می‌کنم.
ممنون، متشکرم.
زنده باشین، سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌خان، ما زمان اندکی در اختیار داریم، منتها می‌خوام درباره برها راهکارهای عملیاتی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در شورای عالی فضای مجازی هم در راستای موضوع برنامه حتما صحبت‌هایی رو با آقای دکتر تقی‌پور داشته باشید. بفرمایید.
بله آقای دکتر تقی‌پور، ممنونم از نکات مهمی فرمودید. من اینجا یه نکته رو باید اشاره بکنم که گاهی بعضی از مسئولین شاید علاقه ای ندارند که این سیاست ها عملیاتی بشه، شاید خیلی دوست دارن و راضی اند به وضعیت موجود، یعنی با وجود اینکه خب شرایط خیلی خوبی نیست، محتوای نامناسب، غیر اخلاقی و ضد مردم کشور و تفرقه افکن و از این دست محتواها تو این شرایط و تو این فضاهای عمدتاً پیام‌رسان خارجی فراونه، اما بعضی از مسئولین میگن خیلی خوبه. حتی اخیراً معاون وزیر ارتباطات من دیدم که گفتند که تلگرام پاکترین شبکه پیام رسانه و یه همچه حرفایی که خب مبنایی نداره و بر اساس آمارهای غلط و ناصحیح هست یه همچه حرفایی زده میشه. من میگم توی این شرایطی که بالاخره شاید بعضی از مسئولین اعتقادی ندارن به این وضعیت، چه باید کرد و چطور میشه اون نکاتی که مقام معظم رهبری فرمودن، اون چیزایی که سیاست‌های کلان نظام هست بالاخره باید دنبال بشه، چه میشود کرد؟
ببینید، اولا فرمایشاتون کاملا درسته، یعنی ما متاسفانه امروز با این تفکر رو هستیم. حالا دیگه من برای اینکه ادالی کلام نشه مصادیقش رو عرض نمی کنم، ولی امروز شبکه ملی اطلاعات ما دوم پشت همین صد متوقفه و خیلی کند داره به قول معروف پیش میره، در تقریبا در حد نزدیک به هیچ. و همینطور حرکتی که برای پیام‌رسان‌ها شد، چون اولا دوستان هم اشاره کردن این کارا کار عجیب غریبی نیست. اون روزی که ما این بحث رو مطرح کردیم، مجلس محترم مصوب کرد بحث شبکه ملی اطلاعات رو، اصلا خیلی از کشورها حتی این مفهوم رو هم نشنیده بودن، به گوششون نخورده بود. امروز داریم می‌بینیم که اونها شبکه ملی اطلاعاتشون رو افتتاح کردن، آخریش همین روسیه بود که چند هفته پیش این کار رو انجام داد. و ما در مفاهیم، در طراحی‌های فنی قطعا خیلی جلوتر از بقیه بودیم و میتونستیم واقعا این کار رو خیلی با سرعت بیشتری پیش ببریم که متاسفانه اتفاق نیفتاد. اما اینکه میفرمایید به چه شکل باید اینها پیگیری بشه، به نظر من ما باید این رو تبدیل به یک مطالبه عمومی بکنیم. یعنی این مواردی که شما اشاره کردید، قطعا خانواده‌های ما رنج میبرن از اینکه امروز این محتواهای ضد اخلاقی، امروز این محتواهای که تعارف هم نداریم، حالا من نمیدونم کدوم مسئول گفته تلگرام پاکه، ما حداقل به خود این مسئولین بارها و بارها راجع به تعداد کانال‌های ضد اخلاقی و به ریز این گزارشات دستشون رسیده. اگر اطلاع ندارن واقعا باید تأسف بخوریم که چرا اطلاع ندارن، و اگر ایشون اطلاع دارن و این گونه حرف میزنن که دیگه عذر بدتر از گناه.
آمار کانال‌های عمومی رو حساب و کتاب کردن، گفتن 1% غیر اخلاقیه، و البته که محتوای غیر اخلاقی عمدتاً تو کانال‌های خصوصیه، یعنی کاملاً اشتباه محاسبه کردن.
شما درسته. بعد یه بنده خدایی هم یه بار این مثال زد، من عرض کردم برای مسموم کردن یک سطل یا حتی یک حوض آب لازم نیست ما یک حوض سم بهش اضافه کنیم، کافی چند قطره، اگه بستگی به غلظت و خواص اون سمه داره، اگر کافی چند قطره از یک سم توی یک حوض بریزید اونجا مسموم میشه و دیگه ماهی و موجود زنده در اونجا زنده نخواهد موند. اینم جواب 1% که بگذاریم، که عرض کردم اصلا این بحث، بله آقایون بیان کاربره ها رو بهش دسترسی دارند، مقایسه بکنند و بعد نگاه بکنند که این جوان ما، این نوجوان ما که اصلا هنوز وارد این مباحث قول معروف اجتماعی و بحث اینطوری نشده، واقعا چگونه میتونه در مقابل این حجمه ها و این همه سیل مطالب ضد اخلاقی ضد اجتماعی میتونه دووم بیاره؟
آقای دکتر تقیب پور، اصلاح میکنم به دلیل مدیریت زمان، اگر نکته به عنوان جمع‌بندی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
نکته به عنوان جمع‌بندی این هست که این باید تبدیل به یک مطالبه عمومی بشه، هم بحث شبکه ملی اطلاعات، هم بحث پیام رسانه های داخلی. یعنی واقعا این چیزیه که امروز در دنیا امتحانشو پس داده و ما دیگه این آخریه دیگه حداقل شاهد بودیم که واقعا تکیه بر یک پیام رسانه خارجی چقدر میتونه برای امنیت مردم ما، حریم شخصیشون، برای کار روزمرهشون میتونه خطرناک باشه. یعنی هر لحظه اونا تصمیم بگیرن یه نرم افزار رو از گوشی‌های مردم پاک کنن و بعد مردم همینجوری هاجواج بیستن و نگاه کنن. قطعا مسئولین باید پاسخگو باشن که چرا نتونستن دفاع بکنن و چرا اون سیاستی که قبلا گفته شد رعایت نکردن، چرا دنبال نکردن. حالا اگرچه دیر شده ولی حداقل دیگه از این به بعد بیان بومی سازی رو دنبال بکنن، بیان استقلال رو که جز اصول ما هست اینا رو دنبال بکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر رضا تقی پور، ممنونم که با ما همراه شدید.
خیلی متشکرم.
بزرگواری، خدا نگهدارتون باشه. گفتگوی ما رو شنیدید در برنامه خصوص مجازی دوستان شنونده با آقای دکتر تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی. خب آقای دکتر نوری‌خان، اگر موافق باشید موضوع برنامه رو به یک زمات اجرای کامل مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور، اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
بله، اگر خیلی کوتاه بخوام خدمتتون عرض بکنم، تقویت مرکز ملی فضای مجازی و اینکه مرکز ملی فضای مجازی به دقت و با قدرت اهداف اساسی که در شورای عالی فضای مجازی به صورت مصوبات در اختیارشون قرار داده شده، اینها رو باید به صورت جدی پیگیری بکنند و البته که مطالبه عمومی و خواست عمومی من فکر می‌کنم تنها راهی باشه که الان بتونه کمک بکنه، بشود از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت ارتباط فضای مجازی این مطالبه رو داشت که فضای مجازی از این حالت رها شده فعلی بیرون بیاد، چون شرط فعلی که بگیم به فضای مجازی متاسفانه ناپاک، سرعت پایین و کیفیت پایین خدمات رو ما داریم مشاهده میکنیم. اگر ما بخوایم برسیم به اون اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای اینکه فضای مجازی نسبتاً پاک، پرسرعت و با کیفیت داشته باشیم، من فکر میکنم که گام اول مطالبه عمومی و افزایش آگاهی‌های
بسیار. خیلی ممنونم از حضور شما آقای دکتر نوری‌خان، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. امیدوارم برنامه امروز مورد توجه شما شنوندگان هم قرار گرفته باشه. باز هم میگم اگر پرسش در ذهن دارید در حوزه فضای مجازی، حالا به طور کلی البته اقتصاد مجازی، حتما به دست ما برسونید. ما در هر برنامه تلاش می‌کنیم با توجه به بضاعت و زمان برنامه پاسخگوی پرسش‌های شما باشیم. نقد و نظر شما رو هم حتما با گوش دل و جان می‌پذیریم. میتونید پیامهای خودتون را از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به سه ما برسونید. در بهترین حال آرزو میکنم. خداحافظ.
14:50 است و از ایران تهران جامع جم پخش شبکه رادیوی اقتصاد بخش دوم برنامه ها در خدمتتون هستیم در 14 روز از خرداد 1398 خورشیدی که مصادف است با سال روز رحلت جانگداز بزرگ مرد تاریخ رهبر کبیر انقلاب اسلامی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله که به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
Thank you. در فراق یار ما، ای دل پر خون به نار، چون غریبان موی کن، چون نیه محزون به نار، چون شقایق ها
روزی که تو رفتی باد از نفس افتاد، خورشید در آتش خود مچاله شد و پشت کوه‌های غبار گرفته افتاد.
Thank you.